أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فقط قبل از شروع بحث یک نقطه‌ای رو تذکر بدم. امروز بنابر نقل مصادف است با رحلت شهادتگونه ی حضرت رقیه سلام الله علیها، دختر خردسال وجود مقدس سید الشهدا، و ما نمیخوایم وارد بحث بشیم در این جهت، ولی از نظر اکثر اعلام دختری به نام رقیه برای سید الشهدا بوده و مرحوم طبری در کامل بهائی تصریح میکنه و قصه رو مبسوط نقل میکنه، و بیشتر از این در محضر وجود مقدس امام صادق صلوات الله و سلامه علیه شخص اشعاری خوند و در اون اشعار دختران سید الشهدا رو که ذکر میکنه و روزشون رو میخوانه رقیه و سکینه هست. بنابراین این که ما وارد بشیم و بیخود ذهن مردم رو خراب بکنیم، تحقیق تاریخی بکنیم، لازم نیست. و بالاتر از این که ارزم بزرگتون که کسانی که نقل کردن و این معنا رو گفتن، امروز حضرت رقیه نماد شیعه است در دمشق. نمیدونم آقایونی که تشکرتن توجه دارند یا نه، نماد شیعه است، نماد ماست و حتی پیش سنی ها و پیش کسان. یه وقتی عرض کردم من اونجا بودم ایام محرم، این رو متوجه شدم که خود سنی ها مقیدن که اونجا ماه رمضان که میشه بیان و دو رکعت نماز بخونن، نه حالا که صحن و سرا و حرمه، قبلا که یه اتاقک بود و اونجا یه جایی درست کرده بودن که پر از اسباب بازی بود، نوعا اون متصدیش خوبنا سنی ها میارن، نظر میکنن میارن. و اینقدر حضرت رقیه در دمشق منشأ آثار و برکات هست، شفا دادن، حاجت گرفت، نه برای شیعه ها، برای سنی ها، یه چیز عجیب و غریبیست در اونجا. و بعد این که عنایت خدا اینه، این که میگیم ماها عنایت حجت ابن الحسن حفظمون میکنه، مرکز سلطه اموی در مرکز دمشق کنار کاخ ساعات، اون کاخی که اون همه جنایت توش واقع شده، اون کسانی که اونجا نشستن و عرضم بزرگتون که اون همه عربده کشیدن، تمام اون کاخها خراب، اما این قبر اینجوری آباد و پر از زائر از شیعه. و خود این معجزه است، کرامت اینه، جدای از اونچه که مردم نتیجه میگیرن. ولی من حالا به این مناسبت این روز ما نسبت به هر کسی که وابسته به سید الشهدا باشه، هر کسی که در قصه کربلا به نحوی دخیل بوده یا چی، این روی چشم ما جا داره، روی سر ما جا داره. اما به هر حال این دخترانی که اسارت کشیدند بعد از عاشورا و اون همه صدمه خوردن و بعد در اون حالت مثل رقیه ای از دنیا رفته، چون تمام این قضایا که سر پدر رو براش آوردن، مکالمه با سر پدر کرد، از کردم این کامل بهایی، این مال ارزم بزرگتون که قرن هفتم هشتمه دیگه، ارزم بعد این اونا طبری به اصطلاح فقیه بزرگه، خیلی آدم معتمدیست. و بعد در جاهای دیگر هم که هست که من نمیخوام الان تحقیقی وارد بشم، اینا چیزی نیست که امروز و دیروز ساخته شده باشه یا فلان مداح یا واعظ ساخته و درست کرده، نه اصالت داره، اینا اصالت داره. و در این امور هم یه قدری با احتیاط ورود بکنیم. این چیزایی که در اعتقادات مردم جا گرفته، این همینجوری نیست، اینا به قول معروف همینجور هوایی نیامده. بزرگانی قبل از ما بودن، اونام اهل دقت بودن، شاید دقتشون از ما کمترم نبوده. این مردم خو گرفتند، مثل رسوم عزاداری. من این رو همیشه میگم، اینو بزرگان رو میفرمودن که بابا در هر محلهی همونجور که مردم عزاداری میکنن، همون مستحسن و شایستن، یه جا نخل بلند میکنن، حالا بنده رفتم اونجا تبلیغ بجنگم با این نخل، این چیه بلند میکنه؟ جنازه امام حسین به این بزرگیه مثلا؟ اینجور ورود نکنیم در قصه عاشورا. خیلی با ملاحظه کسانی بودن که همین دیشب حالا آقای ترابی از من سوال کرده بودن که من مونده بودم چی بنویسم. از بنده سوال کردن که خوف قتل، خوف حق ناموس در زیارت امام حسین الان برای اربعین رفتن هست، آیا بازم جایزه؟ خب بنده چی بنویسم؟ ما در حج اگر خوف جان داشته باشیم وجوب ساقط میشه، اگر خوف ارضی داشته باشیم بعدن خواهیم گفت وجوب ساقط میشه، اما نسبت به سید و شهدا و زیارت امام حسین نمیتونیم بگیم، چون جلو به چشم ائمه را میافتادن میرفتن دستشون رو میبریدن، سال دیگه میرفتن میگفتن این دست رو ببرید، بعد میرفتن میگفتن پا داریم ببرید، آیا پا هم جای دست قبول میکنید؟ ما میخوایم زیارت بریم. خب این در برآ و منظر ائمه بوده، اینو چجوری ما اینجا فتوا بدیم که نخیر جایز نیست؟ بساط سید و شهدای بساط جداییست. بله در عزاداری سعی بکنیم موجب وهن مذهب نباشه، موجب وهن اهل بیت نباشه، کلماتی که میگیم، روزه‌ای که میخوانیم، عزاداری که میکنیم وهن اهل بیت رو موجب نشه. اما دیگه خیلی نپردازیم به این قضایا. اینجا قضایاییست که نه عقل دخیله نه منطق دخیله، فوق این معانیست. این کسانی که رفتن اونجوری کنار امام حسین جون دادن، اینا توجیهی که ما بخوایم براش درست بکنیم نیست، و خدا هم عرضم به حضورتون که ضمانت کرده. حالا این شما بگید دلیل چیه؟ خدا یه آقای منظر ما بود، در منظر مهم آقای بروجردی ما روزه داشتیم، منبر رفته بود، یک کسی راجع به ولایت لاتائلی گفته بود، پریده بود حمله میکرد، یه بزرگ صاحب نفس از منبری های خیلی سابقه دار پیش من نشسته بود. این آقا وقتی از منبر آمد پایین صداش کرد، گفت ببین اینقدر جوش نزن، علی، ولایت علی، خاندان علی و سید و شهدا، اینا یه حسنی خدا درست کرده داخل اون حسنند، هیچ کس نمیتونه به اینا لطمه بزنه، ولذا در طول تاریخ کل حکومت اسلامی از خلافتش گرفته اداراتش، مردم لعنت کردن علی ابن ابی طالب رو، 60 سال 70 سال چقدر لعنت کردن. علی مرد، علی تمام شد، تازه علی زنده شد، این یه داستان دیگه است. خدا میخواد این بساط رو سر پا نگه داره. صدام میاد، من زمان صدام مشرف شدم اتفاقا شب هفتم محرم تو حرم سید و شهدا بودم، نه در داخل حرم، نه صف، نه کل کربلا، یه دونه پرچم مشکی بلند نبود، یه یا حسین بلند نبود، نبود. خب به اینجا رسونده بودن، اما رفت، موند، نه رفت. رضا خان تو ایران روزه ها رو تعطیل کرده بود، سحر بعضی ها روزه می گرفتن، نوعنم گرفتار می شدن، می آمدن می گرفتنشون، نموند، رفت، اما روزه موند، اما اربعین موند. اربعینی که حالا اتفاق می افته قابل مقایسه با اربعین 10 سال و 20 سال و 30 سال و 100 سال و 1000 سال پیش هست. میگن این خبرگزاری های به اسلام مختلف بین المللی گفتن بزرگترین اجتماع بشری، 25 میلیون نه 20 میلیون نه 15 میلیون 3 میلیونش رو دیدیم عربستان چجوری اداره میکنه، 3 میلیونش رو دیدیم. این حسابیست. وارد نشیم در این قصه که خدای نکرده از ورود ما ولو دلمون نمیخواد، اما بدون این که خودمون متوجه باشیم لطمه ای به این اساس بخوره، لطمه ای به این پیکر بخوره. این بساط محفوظ مارم کنار خودش حفظ کرده. یه وقتی خیالتون نگذره ما این بساط رو حفظ میکنیم، با منبر رفتن روزه خوندن ما داریم امام حسین رو حفظ میکنیم، او داره ما رو حفظ میکنه، او ما رو نگه داشته در طول تاریخ، نه ما رو، امام صادق رو او حفظ کرده، نه امام صادق حجت ابن الحسن وامدار سید الشهداست. این رو بدانیم، این رو توجه داشته باشیم. ولی تو یه مقام فوق العاده است، هر کسی انتصابی به این بساط داره، اونم در رأسش مثل حضرت رقیه سلام الله علیها، کمال احترام رو داشته باشیم و نسبت به اون چه که پیش مردم و در عقیده مردم هست احترام بگذاریم. خراب کردنش چیزی رو درست نمی کنه. جای بحث تاریخی هم تو مردم کشوندن نیست، تو خودمون میتونیم بشینیم بحث کنیم، اما تو مردم اینها رو القاء شبهه کنیم، این ضربه زدن به این پیکر هست. ولو قصد ضربه زدن هم نداشته باشی، اما ضربه میخوره، همیشه اینجور نیست آدم قصد داشته باشه لطمه بزنه. علی‌ای حال این به مناسبت امروز و این رو یادآور بشیم که به هر حال در قضایای کربلا همه این عزیزان دخیل بودن و همه سهمی دارن و هر کدام به نوبه خود پیامی دارن. همینها بودن، همین اسارت بود که در شام یک اثر از بنی امیه نموند، یک اثر نموند، اما اثر از جزئیاتون تو مسجد اموی دمشق مقام زین العابدین، اون جایی که وایستاده و سخنرانی کرده، این مقام محفوظه، مقام رأس الحسینش محفوظه که سر امام حسین رو تو خزانه یزید کجا گذاشتن، اون نقطه نشونش کردن، الان بساطی داره که زیارتش میرن، همه اینا مونده اما از اونا هیچ خبری نیست. عربده کشی ها نموند، قلدری ها نموند، اما این مظلومیت ها موند. اینا رو ما به هر حال بدانیم، بعد از گذشت 1400 سال اینجور زنده. بعد هم زمین و زمان به هم خورد، این داعش آمد، این همه بساط جنایت آفرید، اما هنوز این هویت ها سر پاس، گیرم خرابم بکنن. مگه قبر حجر ابن عدی رو خراب کردن یا قبر امام مجتبی رو خراب کردن دسته های دیگرشون در مدینه؟ مگه تمام شده؟ نه، اینا ساخته خواهد شد، اینا بنا خواهد شد. اما زبد و یذهب و جفا تمام میشه. اینا روزگاری چهار تا ابرقدرت بادی به پرچم اینا وزوندن، اینا جونی گرفتن، حرکاتی دارن، تمام میشه اینها. ما خودمون رو نوازیم. به هر حال برگردیم به بحث خودمون. ما در کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بحث میکردیم. مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن که خاطرتون هست، دو تا مثال اساسی ایشون زدن، گفتن چجور ما اگر پول داشته باشیم اما پولو بانک نداشتیم، دفنش کردیم تو زمین، حالا پیرمرد شدیم، میخوام درش بیاریم بریم مچه، خودمون دیگه نمیتونیم، زور نداریم، جون نداریم، ناچار باید کسی استخدام کنیم، از کمک بخوایم، یا در قفل صندوقمون زنگ زده دروازه میشه، خب این ارزم بزرگتون که آهنگر باید بیاد. ایشون میفرماین چه فرق میکنه بین این دو مثال؟ کسی اینجا اصلا توهم این رو میکنه که اینجا حج واجب نیست. چرا؟ برای اینکه تهیه ذات و راهله معونه میخواد، من باید قفل رو بشکنم یا آهنگر بیارم یا اینکه کسی رو بیارم پول از زمین در بیاره. ایشون میفرماید این همین مطلب در اونجا هم هست، پول من پیش این آقا قرضه، خب باید مطالبش بکنم، مطالبه مثل همینه، مثل اینکه صدا کنم آهنگر بیاد یا ترافع کنم، یعنی برم سراغ حاکم، خب اینم همونه، یا حتی رجوع به حاکم جور بکنم، یا اینکه یه آدم قلدری رو استخدام کنم بیا پول ما رو در بیاره. این ایشون مثلا ما هیچ کدام از اینا فرقی نمی کنه. اگر من توان دارم که پولم رو در بیارم، لا محاله اینجا استطاعت میاد. و ایشون میفرمایند، دیرو درس کردیم، متن عبارت ایشون رو خوندیم، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. سبیل به حج داشتن یعنی قدرت عقلیه، ولو به نحو تسکع، خاطرتون هست قدرت عقلیه است. این قدرت عقلیه معناش چیه؟ یعنی من هر راهی که بتوانه منو متمکن کند از رفتن به حج باید انجام بدم. در اینجا قدرت من برای حج رفتن متوقف بر اینه که بدوم تو دادگاه ها تا پولم رو زنده بکنم، باید این کارو بکنم. مرحوم آقای خویی هم عرض کردیم از کسانی است که ملتزم هستند که با امکان، یعنی با نفس قدرت داشتن بر استیفاء پول و به دست آوردن پول استطاعت میاد. استطاعت به نفس امکان و قدرت داشتن میاد. این فرمایش ایشونه. چجور جواب بدیم؟ در واقع فرمایش مرحوم آقای خویی دفاعی است از مرحوم صاحب عروه و یک مناقشه است در کلام میرزای نائینی، صاحب جواهر، آقای بروجردی، عزب بود، مرحوم کاشف القطاع، همه اعلامی که حواشیش رو بخوندید. لکن حق این است که فرمایش ایشون تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ما در مسئله استطاعت، همونجور که عرض کردیم، استطاعت فعلیه، قدرت فعلیه میخواد، قدرت فعلیه و تهیه ذات و راحله، یعنی قدرت الان، قدرت فعلیه تشخیصش که چه کسی قادرن فعلن و چه کسی غیر قادرن فعلن، عرفه، عرف تشخیص میده که این آقا قادر هست الان یا قادر نیست. درست؟ عرف تشخیص میده. در این امثله و مواردی که ما داریم من الان ذکر میکنم که آیا در کدام مورد عرف میاد میگه هو قادرون فعلا، در کجا میاد میگه هو سیکون قادرن فعلا، الان نه بعدن قادره، عنایت بفرمایید. و این واضحه در مثالی که ایشون میزنن، بله من پول دارم تو صندوقه، قفلش زنگ زده. آیا یه کسی اصلا، مثال دیگر بزنیم، ما به قول معروف تو کار خرید و فروش فرشه، بعضی ها هستن دیگه علاقه دارن تو عتیقه فرش فلان، این الان ازم بخواد فرش بخره، میاد یه فرشی بهش پیشنهاد میکنه که این چیز خوبیه، خب این چیز خوبیه، میگه من دارم میدم، مثلا پولداری بخری، این شخص میگه دارم بخرم، آیا چون تو صندوق پولش و قفل صندوق زنگ زده یا قفلش خرابه میگه ندارم پول، ندارم پول تا پول به دست بیارم، اینجور میگه؟ نمیگه که پول داره، آهنگر شد آهنگر میاره، نشد برمیداره قفلو میشکنه به قول معروف، پولش رو برمیداره، این داره الان، این قدرت فعلیه است. در معامله میگه الان دارم، زمین هست، زمین آکازیونه به قول معروف، میخری پول داری بخری، میگه ولی دارم میخرم، پول داره، پولی که مدفون کرده، بله اگر دفن کرده باشه، همین مثالی که ایشون میزنن، در باغ یه نفر دیگه، راه نداره بره داخل باغ، باید نقشه بکشه بازی داره تا بره داخل پول، بله این معنی است، این الان نداره، سیکون و قادرن، اگر رفت داخل باغ موفق شد بره یا اذن صاحب باغ رو تونست به دست بیاره، رفت و پولش رو در آورد و قادر میشه، الان قادر نیست، اما نه تو خونش تو باغچه خونش دفع کرده، خب این یه بیل میخواد، خودش نمیتونه، پسرش نشد، یه نفر دیگه، خب قادرون فعلا. اما این مورد رو نسبت به کسی که پول قرض داده این آقا نمیده، من باید برم در محکمه شرعی اثبات بکنم که پول مال منه تا حکم بدن، تا در مقام اجرا پولو به من بدن، آیا هو قادرون فعلا یا سیکون قادرن، امکان قادر بودن داره، الان قادر نیست، الان پولی نیست. آیا این کسی که باید به حاکم جور مراجعه کنه یا نیاز داره به استعانت متسلطن، خب این متسلطن میره، اتفاقا اون مدیون قوی تر بود، زد پدر با متسلط رو در آورد، خب اینه ممکنه دیگه، پول دسته این نمیاد، سیکون و قادرن. و نقطه‌ای که ما داریم اونی که مرحوم، این واضحه مثال ها، اونی که مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه روش دست بگذاره و صاحب جواهرم بهش عنایت داره و اعلام محشین عربه که در اینجا میفرماین مطالبه، این نیاز داره مطالبه کنه، مثل این که از دین و معجلون، زمانش هنوز نرسیده، سر چهار ماه مطالبه کنه از او بخواد زودتر پولشو بده، آیا کسی که قدرت مطالبه داره بهش میگن قادرون فعلا؟ این اول کلام عرفن میگن قادرون؟ اگر من مطالبه کردم و او داد، اون وقت من قادرم، اما الان که قادر نیستم، الان در آستانه قادر شدن هستم. اگر این آقا بازل و بذل کرد، حالا یا با مطالبه من بذل کرد یا بی مطالبه من بذل کرد، مادام که من قبول نکردم، خوب عنایت بفرمایید، این چیز حساس و ظریفش اینجاست. مادام که من قبول نکردم، انا قادران فعلا، عرف میگه این قدرت داره یا قیدی داره، معونه‌ای داره، اگر قبول کنه قادره. یه آدم نیست، خودش چیزی نداره، هست تو بردان خودش چیزی نداره، اما میدانه اینی که میخواد الان پول رو بیاره بهش بده، این در زحمته، در زحمته. این پول بعد یه مقدار دیگه اینو نخواد تا وقتی خودش بخواد بیاد و بیاره، این فشار میاد، احساس میکنه، خب رو این احساس دلش میسوزه، یا نه خجالت میکشه بهش بگه پول منو بیار، حالا هر چی که هست. اینجا یک معونه ایست، این گفتن قبول کردم با این که حداد و آهنگر رو صدا بکنه بیاد اینجا قفل رو اصلاح بکنه تفاوت میکنه، این تفاوت میکنه. معونه اینجا میخواد، جایی که عرف معونه میبینه میگه لیس به قادرن فعلا، این معونه میخواد. معونه فقط زحمت نیست، بله دادگاه رفتن مخصوصا در عصر ما خیلی پر زحمته، اما این رو توجه داشته باشید که گاهی از اوقات معونه، معونه حیثیتیست نه معونه عملی و خارجی. این قبول کردن من یا مطالبه کردن من معونه حیثیتی داره، این رو عرف میبینه. آیا میگیم الان قادرون؟ خب بعضی از آقایون تصدیق میکنن الان که من میگم، شما اگر قائل هستی که این آقایی که میتواند قدرت بر قبول دارد الان بالفعل قادرون عرفن، استطاعت محقق، استطاعت محققه، به صرف قدرت داشتن استطاعت محققه. ولذا ما در اینجا بحثی که با مرحوم آقای خویی داریم عمده بر روی این جهته که ما در اینجا مطالبه رو نتونستیم بچی پیدا کنیم که واجبش کنیم، قبول رو نتونستیم واجب کنیم. بله در صورتی که قبول کرد، در صورتی که مطالبه کرد اونم پذیرفت، پول دستش رسید، قادرون فعلا استطاعت بیاد، استطاعت بیاد. اما این استطاعت بعد از این است که مطالبه شده، این بعد استطاعت میاد، وجوب حجم بعد میاد، وجوب حجی که بعد میاد مطالبه قبلی رو که واجب نکرده، نمیتونه واجب بکنه، بذل قبلی رو که واجب میکنه، بعد خودش اگر چیزی باشه از مقدمات واجب میکنه. هازا تمام الکلام در این جهت. پس در این مسئله فرمایش مرحوم آقای خویی تمام نیست و مثال هایی که ایشون میزنن، این مثال ها هیچ مشکلی رو برای ما حل نمیکنه. ولذا یک مثال خیلی واضح بزنیم. بنده پول ندارم الان، اما زمین دارم. پول ندارم، همون زیاده بر ضروریات معاشه نمیدونم حضری یه چیزی که گفتیم، اضافه که دارم پول نیست، زمینه. خب این زمین یه وقت هست، الان این زمینی که هست من تا به بنگاهی بگم رفته زمین، ارزم به حضورتون که اینجا لایب اوت که بگیم بله قادرون فعلا، منتها این قادرون به پول که نیست، اینی هم که داشته باشه به این کار بخوره هست، اینو قادرون فعلا این هست در مورد زمین. ولذا فتوا میدیم که در اینجا در صورتی که زمینی داره اضافه و قابل فروش و مشتری داره، این مستطیعه، اینجا حکم کردیم که این مستطیعه. چرا؟ قادرون فعلا، ولو اینجا فروش میخواد باید بره محضر، اما اینها مثل همون باز کردن قفله، این معونه ترافع نیست. اینجا این نیست که مال بیاد دستش خب و قادرون بعدن. بله پول به صورت نقد نیست، اما مال داره، زمین داره، به اصطلاح هازا زماله، استطاعت میاد. اما در اینجا همین زمینی که داره اگر به مشکل خورد، ارتباط طرح آمده روش، شهرداری مانع از فروشش هست، هزار جور بازی سر این هست که من اگر اینو بخوام بفروشم دو سال دوندگی بکنم، آیا کسی بخره یا کسی نخره، این معونه ایست که این قدرت فعلیه رو از من سلب میکنه. پس در موارد تفاوت میکنه، عرف نظرش بر قدرت فعلیه است. هر کجا شخص قادرون فعلا، امکاناتی بود که قادرون فعلا که با اون امکانات هزینه حج رو تأمین بکنه هو مستطیع، استطاعتم که آمد تمام مقدمات رو واجب بکنه، چون وجوب حج میاد تمام مقدماتش هم واجب میشه. هذا تمام کلام در اینجا. فظهر ان الحق با مرحوم صاحب جواهر در اینجا و مرحوم میرزا و اعلام محشین بود که ذکر کردیم. این در این یک قسمت دیگری که مرحوم صاحب عروه مطرح میکنن بعد از اینکه در مورد دین مؤجل این فرمایش رو فرمودن، ایشون میفرمایند که اگر آمدیم کسی که از ما وام گرفته مقصر بود، وام گرفته آدم خوبی هم هست اما بعدش به هم خورده دیگه، برشکست شده نمیتونه بده، مؤثر، یا نه مماطله داره و نمیده، گردن گلفتی میکنه به قول معروف نمیده، و من هم توان اجبارش رو ندارم، قبلا توان اجبار داشتم، امکان اجبار داشتم که در حال گردن گلفتی بکشم جلو و پولو به قول معروف از حلقومش بکشم بیرون، اما ندارم الان، یا مؤثره نمیتونه بده، یا داره و نمیده منم زورم بهش نمیرسه، او کانه منکرن، اصلا همه چیز رو از بیخ منکر شده، منم نمیتونم اثبات بکنم، نبشته ای ندارم دیگه، رفاقت بود ما در عالم رفاقت چیزی دادیم، یا اینکه ترافع و دادگاه مستلزمون للحرج، حرج داره، زحمت داره، مشقتی که لا یتحمل عادتا. خب وقتی که اینجوریه، یا همه اینا رو صاحب عروه ذکر میکنه، او کان دین و معجلن ما عدم کون المدیون باذلن، دین یک ساله است اما سر چهار ماه حاضر نیست بده، این میگه دقیق ساعت و دقیقه سر سال، الان برو یه سال دیگه سر ساعت و دقیقه میدمش، باذل نیست نمیده. خب در اینجور موارد من امکان دارم اما این امکان الان عملی نیست، این امکان قوه ایست که قابل فعلیت پیدا کردن نیست. در اینجا مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه می فرماید در این موارد لا یجب استیفاء الدین، دیگه اینجا اقدام کردن خب واجب نیست دیگه، و استطاعت هم نمیاد، حج هم واجب نخواهد بود. بعد ایشان یه نقطه اضافه بکنن که البته این رو بعد بگیر، اینجا میفرمایند در اون دین مؤجل این مطالبه که میخواد بکنه، مطالبه کنه یعنی دین یک ساله چهار ماه گذشته به مدیون میخواد بگه لطفاً حالا سر چهار ماه پول منو بدید تا آخر سال صبر نکنید، اگر این رو میخواد بگه باید وثوق داشته باشه که این مطالبه اثر داره، فایده داره، که اگر مطالبه کرد اونم میده، اما اگر وثوق نداره باز مرحوم صاحب عروه میفرماید مطالبه واجب نیست و در اینجا استطاعت نمیاد و وجوب حج نخواهد آمد. خب این ارزم بزرگتون که تفاوتی که این مورد میکنه با مورد قبلی از نظر مبارک مرحوم صاحب عروه این است که در موارد قبلی باز این طرف مؤثر نبود، البته اونجا مماطل بود پولو نمیده، اما من امکان این رو دارم که وادارش کنم که بده، اونجا امکان استیفاء دین بود در این موارد. در این ما نحنفی که صاحب عروه مطرح میکنه امکان استیفاء دین اصلا وجود نداره، ولذا مثل صاحب عروه‌ای که امکان استیفا رو کافی میدانست در تحقق استطاعت در قدرت فعلیه، امکان استیفا دینی که منجر بشه به قدرت فعلیه اینم کافی میدانست، مثل برام آقای خویی که در اینجا الان کلامش رو گفتیم، اینها قائل میشدن که استطاعت میاد با امکان، وقتی با این امکان استطاعت آمد اون اقدامات اتصاف به وجوب پیدا میکنه از باب مقدمه، یعنی مطالبه دین میشه واجب، قبول بذل میشه واجب، یا ترافع میشه واجب، استعانت متسلطه میشه واجب، همه اینها میشه، اما در اینجا چنین امکانی رو نداره. فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه قبل از ایشون هم تقریبا همین فرمایش رو فرمودن، مخالفی از سابقین ما نداریم. مرحوم صاحب جواهر مثلا وقتی ذکر میکنه بدون اینکه نقل مخالفی بکنه میفرماید فإن منع منه لقصب او اعثار او تعجیل و لیس له سواه سقط الفرض لعدم الاستطاعه، که کلام مرحوم صاحب عروه هم مأخوذ از همین کلامه. منع منه مانع، از این که به پولش برسه مانع داره. حالا این مانع قصب، اعثار، تعجیل، هر چی بخواد باشه، این پولو گرفته اما پس نمیده، قصبه. تعجیل زمانش مونده، اعثار توان دادن نداره. اینجا فرض ساقط میشود لعدم الاستطاعه. مرحوم صاحب مدارک هم تقریبا همین جور داره و متى امتنع الاقتضاء اما لتعجيل الدين او لكونه على جاهد ولم يكن له سواه لم يجب عليه الحج لان الاستطاعه غير حاصله. خب میدونیم حتی مثل صاحب مدارک از کسانی بودن که در مسئله قبلی امکان رو کافی میدانستن، اما در اینجا میگن حالا که امکان نیست، عرضم به حضورتون که مشکلی نیست. در اینجا فرمایش صاحب عروه تقریبا مورد وفاق همه اعلام محشین واقع شده. یک نفر در اینجا با مرحوم صاحب عروه مخالفت داره و اشکال کرده و اون مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، و ایشون کلامی داره در اینجا که عرضم به حضورتون که در کلمات دیگران نیست. البته تو ذهنم هست که در کلام صاحب مدارک من دیدم، حالا الان نه، قبلا برخورد کردم، اما ایشون علایه هاش صریحه در اینجا. ایشون میفرماید خیلی خوب، در این مسئله اگر یک کسی مؤثر، حتی در ایثارم میاد مؤثر، نمیتونه بده، ما به پولمون نمیرسیم دیگه، حالا هرچی بشه، یا اینکه منکره، اصلا میگه پول چیست، یا اینکه عرضم به حضورتون که زمان داره، هنوز زمانش نرسیده، من راهم برای حج بسته نیست. چرا؟ برای اینکه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، طبق بیان و فرمایش قبلی شد سبیل الالحج به هر صورتی که امکان داشته باشه شخص باید اقدام بکنه. الان پول و قرض داده، نمیدنش، قرضش رو بفروشه، قرضش رو بفروشه، یه شرخری پیدا بکنه. حالا من تعبیر میکنم، ایشون نمیفرماید این آدمی که نمیده بسیار خوب، به من نمیدی، من زورم نمیرسه، یه شرخری رو پیدا میکنیم، این چک رو میدیم دستش، به کمتر منطقه، خب یه پولش رو کم میکنه دیگه، ما پول کم رو میگیریم، ما حجمون رو باید بریم، اگه میتونم بفروشم دین رو باید برم، این کارم شده میکنم. یا تعجیله، در اینجا یک سال دیگه بعد پول رو به من بده، من سر دو ماه پولم رو میخوام. خب پول یک ساله با دو ماهه در بازار نرخش تفاوت میکنه. ایشون میفرماد از این دینش کم کنه، حساب بکنه این تفاوت رو، واگذار کنه به کسی دیگه، الان پولو بگیره، اون آقا بره سر سال پولو بگیره، منتها این سودی هم ببره این وسط، اینو که میتونه انجام بده. یا نه، این بابایی که الان اعثاره، مؤثره، خب این مستحق زکاته. یک کسی که عرضم به حضورتون که باید زکات به این میداد یا چیز، از این پول میگیریم و ازم به حضورتون که باید این حساب بکنیم، این زکات اگر زکات بهش بدیم پول ما رو پس بیده، این به اندازه که بدهی داره از زکاتی که پیش کسی دیگه است برمیداریم، به قول برو کسی که زکات انباشته شده پیشش، از زکات اون میگیریم، ما حجمونو میریم. بنابراین در اینجا ما اگر راهی داریم برای اینکه حج بریم، حتی در صورتی که کون و شخص منکرد یا در حالت اعثار، بازم راه بسته نیست. من اگر میتوانم با این افعال، یعنی جا به جا کردن افراد، به پولم برسم ولو با مبلغ کمتر، و این مبلغ کمتر ایشون تصریح میفرماید چه کفایت کنه برای مخارج حج من، یا متمم مخارج باشه، یعنی یه تیکهشو دارم بقیهشو از این راه تأمین بکنم، یجب علیه الاقدام، ایشون بفهم من واجب این کارو بکنه، استطاعت میاد باز هم هو قادرون، قادرون، منتها این قادرون به این وسیله قبلن راحت میرفت به خود مدیون میگفت پولمو بده، حالا که اون نمیده اینجور هست قرض رو میفروشه به دیگری، به یه شرخر، اون شرخر میره بالا سرش وا میسته، من دیگه کار به این حرفا ندارم، من پولمو میگیرم و حجبو میرم. مرحوم آقای خویی میفرماد اینجا یجب بیعده، و این کلامیست که غیر ایشون این معنا رو نمیفرماید، فقط ایشون میفرماید. البته حالا در نوشته ملاحظه میفرمایید عین بیان ایشون رو ما آوردیم و در حاشیه عروشون هم در مقام میفرمایند هازا اذا لم یمکن بیع الدین بما یفی به مصارف الحج ولو به تتمیم ما عنده فیما اذا لم یکن فیه حرج او ضرر. بله اگر حرجی باشه یا ضرره به اصطلاح جوری باشه که غیر قابل تحمل باشه، یعنی ضرری که ایشون میفرماین همون معنای ضرری است که لا ضرر موضوع داشته باشه درش، اونجا ضرری باشه غیر قابل تحمل اینجا نمیگیم، اما در سایر موارد اگر حرجی نیست ضرری نداره قرضش رو بفروشه و مکش رو بره. آیا میتونیم موافقت بکنیم با این فرمایش مرحوم آقای خویی یا نه؟ و السلام علیکم.